بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. متوهم آقا بعد از اینکه دستش کوتاه شد از اینکه ما نهنفی رو به اون 3-4 تا مثال تشبیه بکنه، آمد تشبیه کرد به یک مثال دیگه و او اینه که مولا گفته بوده اکرم العلماء الا زیدن و ما دو تا زید عالم داریم. حالا دسترسی هم نداریم که بگیم اونی که شما میگه اکرام نکن کدامه. خب گفته در اینجا ما یقین داریم واقعا یک زید واجب الاکرام هست و یک زید محرم الاکرامه. دوران هم بین محذورینه، نمیدونیم چه بکنیم. عقل میگه چی؟ میگه یکی از این دوتا زید رو شما اکرام کن، یکیش هم اکرام نکن. اینجا هم همینجوره در این استصحاب ما نهنفی. خب ما علم اجمالی داریم یکی از این طهارت از بین رفته، پس واقعا ما یه استصحاب داریم، یک استصحاب داریم واقعا که در اونجا باید لاتنقض جاری بکنیم. خب در اونجا نمیدانی کدامه، یکی از این دوتا رو لاتنقض جاری کن و بگو اون ظرفی که لاتنقض داره محکومه به طهارته. خب این اومده این کار رو کرده. ایشون میفرماد نه خیر، اینجا اینطور نیست، در اونجا درسته، واقعا ما یه زید واجب الاکرام داریم، نمیدانیم کدامه، یکیش اکرام میکنیم، اما اینجا ما واقعا استصحاب نداریم چون اصلا موضوع منتفیه. اگر من شک در بقای اون طهارت ها داشتم، خب یقین سابق شک لاحق هر دور میگفتم پاک. من اینجا شک در بقا ندارم، یقین در نجاست یکی از اونا دارم. دیروز که هر دو یقین به طهارت، امروزم به جای شک من یقین دارم به نجاست عهده ما. موضوع برای استصحاب باقی نمیمونه. یا به تعبیر دیروزشون، ما در اینجا یه دونه مستصحب داریم. چه ما استصحاب داریم؟ اونم یه مستصحب بدون وصف، چون مستصحب موصوف به بقا میشه استصحاب. ما اینجا فقط یه مستصحب داریم، این یه طهارت داریم، مستصحب غیر استصحابه. ما در اینجا واقعا یه آب پاک داریم، اما نه اینکه استصحاب داریم. ما در اینجا الان مستصحب بدون وصف، بدون موصوف به بقا داریم، چون استصحاب عبارت است از مستصحب موصوف به بقا. ما اینجا مستصحب موصوف به بقا نداریم، فقط یک مستصحب داریم. نتیجتا اینجا با اونجا فرق داره. بله اگه دلت بخواد این مثال رو با یه استصحابی تشبیه بکنی، من یادت میدم همون مثالی که ما زدیم، اناء سمت راست، اناء سمت چپ، هر دو متیقن و طهاره. ولی من شک در نجاست، شک در بقاء طهارت اینها میکنم. چرا؟ اما اینو شک در بقاء طهارتش میکنم برای اینکه یه نجاست اون حول و حوش ها، من احتمال میدم که این اصابه با او کرده. خب اینجا ببینید یقین سابق به طهارت، حالا شک در بقا طهارت، این که یقینا استصحابش خوبه. اما این یکی، اینه چرا شک در بقا طهارت دارم؟ برای اینکه با اون لباس مسبوق به نجس ملاقات کرده، بالاخره حالت سابقه نجاست داشته، او باعث شده که من در بقا طهارت این شک بکنم. خب اینجا الان دو تا استصحاب داریم، یکیش یقینا معتبر، استصحاب این طرفی، یکیش یقینا غیر معتبر چون مسببیه، در مسببی استصحاب معتبر نیست. خوش روشنه ولی یه دفعه اختلاطی حاصل شد، اینا جا به جا شد، نتونستم بفهمم سمت راستیه اینه یا سمت چپی. اینجا خوبه، اینجا میتونم بگم من واقعا یه استصحاب معتبر دارم، نمیدانم کدامه. خب یه دونش رو جاری میکنم. علی کل حال نه اون مثالهای گذشته رو میتونی با ما نهنفی شما تشبیه بکنی و نه این اکرم العلماء الا زیدن رو. اگر بخوای اون ستا رو تشبیه بکنی با اون استصحاب فرضیه که اون روز گفتیم، اگر بخوای اینم تشبیه بکنی با این استصحابی که ما گفتیم. خلاصه مطلب آقا نتیجه همه حرفا چی شد؟ این آقای متوهم همش اینه، میدونید میخواد چی کار کنه؟ میخواد بگه یکی از اینا تحت لاتنقض خارجه، چون یه دونش که یقینا پاکه دیگه، یه دونه از این دوتا ظرف از تحت لاتنقض خارجه، یکی شما میدونیم داخله در تحت لاتنقضه. باید چون یه دونه رو میدانیم، یعنی لاتنقض اینطور نیست هر دو رو از دست داده، اینها هر دو از دست نرفته، یکیش مثل انقذ القریح اون دوتا غریقا، خب یکیش خارجه چون من نمیتونم انقاض کنم، ولی یکیش داخله در انقضه. اینجا هم همینجور هر دوی اونا خارج نیستن، اینجا یه دونشون خارجه، یه دونه در تحت لاتنقض میمونه، همون استصحاب جاری کن. حالا یا معینن یا مخیرن، ایشون میگه نه خیر هر دوش خارجه. نمیتوانیم ما اینجا استصحاب بکنیم و ترتیب اثر شرعی بدیم. اگر هم حالا میخوای اثر شرعی مترتب کنی، اینجوری بگو، اسم استصحابو نیا، بگو یکی از این دوتا ظرف واقعا نجسه، یکی از این دوتا ظرف واقعا پاکه. اسم استصحابو نیار، برای اینکه موضوع نداره تا استصحاب جاری بشه. اگر بخواهی، اولا که نباید این کارو بکنی، ولی چون در اطراف علم اجمالی اصلا جای اصل نی، جای ترتیب اثر نی، ولی حالا اگرم بخوای ترتیب اثری بکنی، اسمی از استصحاب نیار، بگو یکی از این دوتا واقعا پاک، یکی از این دوتا واقعا نجس. و چی میشه؟ خب چه استصحاب بکنی چه نکنی، اینا داخل در قاعده احتیاط میشه. اصلا اطراف علم اجمالی ادله اصول یعنی استصحاب و براءت نمیگیرش. در اطراف علم اجمالی انسان باید به قاعده احتیاط رجوع بکنه. حالا اهم از این که اون اطراف علم اجمالی حالت سابقه هم داشته باشه یا نداشته باشه. الان در ما نحن فی اطراف علم اجمالیمون حالت سابقه داره، ولی نه، من الان علم اجمالی دارم یا این نجس یا این حالت سابقه هم نداره. در اطراف علم اجمالی چه حالت سابقه باشه مثل ما نحن فی، چه نباشه مثل این مثالی که ما زدیم، شما نمیتوانی اصول جاری بکنی، بلکه قاعده اولیش رجوع به قواعدی دیگه است و او عبارت است از احتیاط. و لذا لا نفرق، برای این که ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، ما فرقی نمیذاریم که در اطراف علم اجمالی حالت سابقه باشه یا حالت سابقه نباشه، حالت سابقه شم طهارت باشه یا نجاست باشه. ما خلاصه مخالفیم با اجرای اصول در اطراف علم اجمالی، چه اطراف علم اجمالی که حالت سابقه هم داشته باشه مثل همین عینین، یا حالت سابقه ای که حالت سابقه نداشته باشه. میدونم یکی از این دوتا نجسه، حالت سابقه هم خبر ندارم. خلاصه در اطراف علم اجمالی ما فرق نمیزنیم بین این که اون شبهه محصوره، شبهه محصوره همون اطراف علم اجمالیه، اطراف علم اجمالی فرقی نمیکنه، حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه، ادله اصول در او جاری نمیشه. و همچنین اگه حالت سابقه هم داشته باشه، فرقی نمیکنه به این که حالت سابقهش طهارت باشه یا نجاست. ایشون توجه داره به این حرفا، ایشون عنایت بفرمایید که از کنارش نگذریم. ایشون میگه ما فرقی نمیذاریم اینجا که این دوتا حالت سابقه داره، چه حالت سابقه طهارت باشه، مثل همین مثال خودمون. الان در مثال خودمون علم اجمالی داریم به نجاست یکی، حالت سابقه هر دو هم طهارته. یه وقت به عکسه، حالت سابقه هر دو نجاست، آقای آخوند اینجا عکس جاری میکنه. کفایه رو ببینید صفحه 356، اون آخرای صفحه 356، الازهر جریانهما، اما کجا؟ در اونجایی که حالت سابقه نجاست بشه. بعد نیست قدی عنایت بفرمین. الان اینی که ما داشتیم چی بود آقا؟ حالت سابقهش طهارت بود، هم این متیقن و طهارت، هم اون متیقن و طهارت. شیخ انصاری میفرمان لا تنقض در اینجاها جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه تناقض بین صدر و ذیل میاد، ادله اصول اینجاها رو نمیگیره. خب حالا مثال اونوریشو بزنیم. دو تا ظرف داشتیم متیقن و نجس، یکیش پاک شده، به کل وصل شده یا به آب بارون، ولی من نفهمیدم کدامه. هر دو متیقن و نجس، علم اجمالی دارم به انتقاض، این همونه، علم اجمالی دارم به انتقاض حالت سابقه نجاست در یکی، اما نمیدونم کدامه. شیخ میفرماد اینجا ما از جاری نمی کنیم، همونطوری که در اونجا جاری نمی کردیم، نمی گفتیم اصالت و طهاره اصالت و طهاره، در اینجا هم استصحاب جاری نمی کنیم، نمی گیم لا تنقض الیقین به شی بگو نجسه، لا تنقض الیقین به شک بگو نجسه، ما اینجا هم جاری نمی کنیم. آقای آخوند جاری می کنه، الازهر جریانهما در این دومی. چرا؟ اگه شما از آقای آخوند سوال بکنی، میگه برای اینکه مقتضی موجوده. لا تنقض الیقین به شک، شما که یقین نداری که پاکه اینه، لا تنقض الیقین به شک بگو نجسه بذارش کنار، اونم لا تنقض الیقین به شک، اونم نجسه بذارش کنار، مقتضی موجود مخالفت عملی هم نداره.
در اون جایی که هر دو پاکه، اگه شما اصلا رو جاری میکردی این پاکه وردار بخور، اونم پاکه وردار بخور، چی میشد؟ مخالفت عملیه قطعیه. اما در این دومی مخالفت عملیه نداره. استصحاب میکنم لا تنقض الیقین بالشک، بگوی نجسه بذارش کنار، لا تنقض الیقین بالشک، بگو اونم نجسه بذارش کنار، این عیبی نداره که. لذا آقای آخون میفرماد در اینجا مقتضی که موجوده، مانع هم که مفقوده. مانعمون چیه؟ مخالفت عملی. در اون جایی که متیقن و طهاره بود نمیتوانستیم اصل جاری کنیم، چون مخالفت عملیه قطعیه پیش میمد. اما اینجا که مخالفت عملیه نداره، من لاتنقض جاری میکنم میگم نجس میندازمش دور، اونم لاتنقض جاری میکنم اونم میندازمش دور، مخالفت عملیه نداره. الازهر جریانهما فیما لم یلزم مخالفتون عملیتون قطعیه. کجاست که لم یلزم؟ اینجایی که حالت سابقه هر دو نجاست بشه. اما در اون اولی آیا خوندم قبول داره. چرا؟ چون اگه لا تنقضا رو جاری کنی بگی این پاکه بگی اونم پاکه، مخالفت عملیه قطعی. پس آیا خون فرقه بین اونجایی که حالت سابقه طهارت باشه با اونجایی که حالت سابقه نجاست بشه. ولی ایشون میگه لا نفرق، ما فرقی نمیداریم. خلاصه مطلب آقا، ما در اطراف علم اجمالی فرق قائل نیستیم. این شبهه محصوره که ایشون میگه همون اطراف علم اجمالیه دیگه. ما در اطراف علم اجمالی فرقی نمیداریم، حالت سابقه باشه یا نباشه. اونجام که حالت سابقه هست، حالت سابقه طهارت باشه یا نجاست. لذا شیخ انصاری در هیچ کدوم از جاری نمی کنه، ولی آقای آخون در اولی جاری نمی کنه، اونجایی که حالت سابقه هر دو طهارت بوده، ولی در این دومی جاری می کنه. حالا اینجا یه مسئله بگیم بعد نیست، الان یادم افتاد. رو قول آقای آخون استصحاب در هر دو جاری میکنه دیگه. لا تنقض بگوی نجسه، لا تنقض اونم بگو نجسه. دست شما به یه دونه از اینا بخوره میشه نجس. چرا؟ چون استصحاب هر دو رو نجس کرد دیگه. اما رو قول شیخ انصاری استصحاب جاری نمیکنه، دست شما به یه دونه بخوره پاکه. چرا؟ چون ملاقات کرده با احد اطراف علم اجمالی، و خوندیم قبلا ملاقیه با احد اطراف علم اجمالی منجس نی. پس رو قول آقای آخون چون استصحاب جاری میکنه، هر دو شرعن میشه نجس، هر دو شرعن میشه نجس. وقتی هر دو شرعن نجس شد، شما دستتو به یکی هم بزنی دستو به نجس دادی. ولی شیخ انصاری چی؟ ایشون که اصل جاری نمیکنه، نمیگه لا تنقض الیقین بالشک، این نجسه اون نجسه. بله یکی از این دوتا نجسه. اون وقت ملاقاته با احد اطراف علم اجمالی، دست من خورده به یکی از دو چیزی که یکیش نجسه، اونجا نجاست نمیاره. برای اینطور ثمره اصولی تنها نداره، اینجایی که گفتیم ثمره فقهی هم داره. چی؟ آقای آخون میفرماد نجس میشه؟ بله دیگه، آقای آخون میفرماد اون دوتا متیقن و طهاره بود، شما نمیتونی لا تنقضا رو جاری کنی. اونجا سباتن چیز نی، یعنی لا تنقضا اصلا جاری نمیشه. تخیل لا تنقضا جاری نشد، دست شما به یه دونه بخوره، طوری نمیشه. ملاقیه با احد اطراف شبهه. اما در این دومی که لا تنقضا رو جاری میکنه، هر دو دانه دانه شرعن میشه نجس، دستت به یه دونش بخوره میشه نجس. غرض اونجا با اینجا فرق داره. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد ولذا لا نفرق فی حکم شبهت المحصوره، شبه محصور اما اطراف علم اجمالیه. لا نفرق در اطراف علم اجمالی، ما فرق نمیگذاریم بین کون حالت سابقه فی المشتبهه هیت طهاره او نجاسه و بین عدم حالت سابقه معلومه. عنایت بکنید آقا، این بین آخری رو زیرش یه کلمه املا بذارید، یه کلمه املا بذارید، ببینید با اون قبلی لا فرق که شبهه محصوره حالت سابقه داشته باشه املا. دیگه اینقدر جمله نمیخواد. به جای چی؟ به جای بین عدم حالت سابقه معلومه. شما این چهار پنج کلمه رو یه خط دورش بکش، زیرش یه املا بذار، عبارت که راحت تره. اون وقتم اینو ببرش جلوتر، یعنی این املا رو ببر جلوتر. ببینید من عبارت اینجوری میخونم، لا نفرقو در اطراف علم اجمالی، ما فرق نمیذاریم بین کون حالت سابقه فی المشتبهه، بله فرق نمیذاریم در اطراف علم اجمالی بین بودن حالت سابقه، بین این که حالت سابقه باشه در مشتبهه املا. اونجام که حالت سابقه است فرق نمیذاریم که مشتبهین حالت سابقش طهارت باشه یا نجاست. یعنی اینطوری که من عرض میکنم عیبی نداره عبارت ایشون، ولی اینی که من عرض میکنم هم مختصرتره، به جای اون 4-5 کلمه یه کلمه املا بذارید بعدم میاریمش جلو، یعنی املا رو بیارید جلوتر، فرقی نمیکنه از نظر ما، فرقی نداره اطراف الاجمالی حالت سابقه داشته باشه املا، اونجام که حالت سابقه داره فرقی نمیکنه حالت سابقش طهارت باشه یا نجاست باشه. ببینید اینطوری که من عرض کردم روال عادیش بهتره با. پس دوباره عبارتو میخونیم، به جای شبه مستورم علم اطراف علم اجمالی بذارین. حالا عبارتو میخوام بخونیم. ما یه شیخ انصاری مثل آقای آخون نیستیم فرق بگذاریم، ما فرق نمیگذاریم در اطراف علم اجمالی بین این که حالت سابقه باشد املا یا نباشه و اونجام که حالت سابقه باشه، باز ما فرق نمیگذاریم اون حالت سابقه اون مشتبهین طهارت باشه یا نجاست باشه. حالا از عبارت اگر اینجوری بکنید راحت تره. لذا ایشون میفرماد حالا پس چیکار کنی؟ الان که اینجا شما استصحاب نمیتونی جاری بکنی، باید اینا ارجاعش بدی به قاعده به قاعده احتیاط، بگی بالاخره یکی از این دوتا واقعا نجس شده یا یکی از اون دوتا واقعا پاک شده، شما در اینجا باید ارجاع بدی به قاعده احتیاط و لا تنقضا رو نیای جاری بکنی. لذا میفرماد فإن مقتضی الاحتیاط فیهما، این عبارت یک کسری داره و اگه این نسخه دستتونه یه رجوع بذاری، فإن مقتضی الاحتیاط بله چی آقا عبارت شما؟ بله مقتضی، بعد مقتضی القاعده الرجوع الی الاحتیاط، قرار اینایی که این کتابا دستشون رو درست بکنن، فإن مقتضی القاعده الرجوع الی الاحتیاط فیهما، فیهما یعنی در اون دوتا زر، یعنی در اون اطراف علم اجمالی. ایشون میفرماد چون اینجا ما علم اجمالی داریم به نجاست یکی از اون دوتا زر اما نمیدانیم کدامه، شما حق نداری لا تنقض جاری کنی و بگی پاکه، بلکه مقتضای قاعده چیه؟ تعارضا تساقطا، رجوع بکنی به قاعده احتیاط. چرا؟ چون اطراف علم اجمالیه. اطراف علم اجمالی آقا همیشه مقتضای قاعدش رجوع به احتیاطه. خب تا اینجا مثال اول تموم شد. صورت اول چی بود؟ استصحابین متعارضینی که در عرض هم بودن که اگر دوتا استصحابا رو جاری بکنیم مخالفت عملیه قطعی پیش میاد. صورت اول این بود. صورت دوم چی بود؟ 100 من آب نجس داشتیم، 28 من آب پاک ریختیم روش. خب حالا شد 128 من، شد یک کل. استصحاب بقای نجاست اون 100 من، میگه آقا اون 100 من هنوز نجسه، اون 28 من هم استصحابش میگه پاکه. خب اینجا الان استصحابینه، شما اگه دوتا استصحاب رو جاری بکنی مخالفت عملیه نداره، ولی دلیل بر منع جمع داریم. آخه فرق اول و دوم نظرتونه؟ اون 4 سوره در صورت اول و صورت دوم استصحاب ها هر دو تساقط میکرد، با این تفاوت در صورت اول شما نمیتونستی استصحاب کنی چون مخالفت عملیه قطعیه داشت، در دومی اگه شما استصحاب بکنی مخالفت عملیه قطعیه نداره. استصحاب کن اون 100 من به نجاستش باقیه، استصحاب کن اون 28 من هم به طهارتش باقیه، مخالفت عملیه قطعیه نداره، پس چرا نمیشه جاری کرد؟ دلیل از خارج داریم، دلیل داریم بر منع جمع، یعنی بین این دوتا استصحاب جمع نکن. یه دونه آب 128 من نمیتونه دوتا حکم داشته باشه، پس چیکار کن؟ حکم علل قاعدش طهارت، همونی که سید مرتضی میگه. سید مرتضی میگه اینجا ما دوتا استصحاب داریم، استصحاب نجاست 100 من، استصحاب طهارت 28 من، تعارضا تساقطا کل شیء لک طاهر، نمیدونم پاک یا نجسه، بلغ قدر کرنم ها کل شیء لک طاهر، حکم علل قاعدش اینه، منتها ما اجماع داریم که نه این آب نجسه. پس نتیجتا الان میخوام وارد قسم دوم بشیم، یعنی صورت اولا حکم علل قاعدش رجوع به احتیاط، صورت ثانیه حکم علل قاعدش رجوع به قاعده طهارت، منتها چون اجماع داریم از اون قاعده طهارت دست برمی داریم. عنایت بفرمایید، مقتضی القاعده در صورت اولا با که اناعین مشتبهین بود، مقتزل قاعده در اون صورت اولا که اناعین بود، از رجوع الى قاعده احتیال و فی ما تقدم من مسئلت الماء نجس المتمم کرن، اونجا مقتضای قاعده چیه؟ ار رجوع الى قاعده طهاره، همون کاری که سید مرتضی کرده. یعنی خاک کار سید مرتضی علل قاعده است، چون استصحاب این متعارضین تعارضا تساقطا. حالا 128 من آب داری، نمیدونیم پاکی یا نجسه، کل شیء لکتاهه، منتها ما اجماع داریم از این حکم علل قاعده دست برمیداریم، و الا حکم علل قاعده در اولی رجوع به احتیاطه، در دومی هم رجوع به طهارت لولا الاجماع. نتیجه آن که پس صورت اول و صورت دوم رو گفتیم و هاکذا مثال های دیگه. خب و من ما ذکرنا این مطلب، من روز اول گفتم ایشون بعدن میگن. اون روزی که ما با شهید مشکل داشتیم، شهید چیکار میکرد؟ شهید ثانی در تمهید القواعد اگه دو تا اصل متعارض داشتیم، معامله خبرین باش میکرد. یعنی اگر احد الاصلین یه مرجحی داشت، اون اصل مرجح دار رو مقدم میکرد بر او. اون وقت مرجح هم دو جوره، یک وقت یک اماره شرعیه مرجح احد اماست، یک وقت یک اصول عملیه مرجح یکی از این دوتا. اون روز اماره شرعیش رو خوندیم، امروز اصول عملیش رو میخونیم. عنایت بکنید بطلب بیا تو ذهنتون، شهید ثانی در اصل این متعارضین معامله خبر این متعارضین میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه دو اصل متعارض داشتیم، یکیش یک معیدی داشت، یک مزیتی داشت بر دیگری، این اصل رو بر او مقدم میکرد، اعمال ترجیح میکرد. منتها این مرجحه یک وقت اماره شرعیه بود که من رو فسار زدم به فتوای مشهور، مثلا با یکی از این دوتا فتوای مشهور موافقه. خب الان فتوای مشهور که اماره شرعیه است با یکی از این دوتا همراهه، شهید چیکار میکرد؟ اینی که با اماره شرعیه موافق بود اینو ترجیح میداد بر اون. حالا امروز میخوام چی بخونیم؟ این مرجح هم از اصول عملیه است، یعنی این دوتا اصلا که با هم تعارض میکنن، یه اصل دیگری با یکی از اینا همراست. خب ما هیچ کدومش قبول نداریم، ما تساقطی شدیم، گفتیم ترجیح مال خبره این متعارضه اینه. چه اونجایی که احد الاصلین مرجحی داشته باشه از امارات شرعیه، چه اون که احد الاصلین مرجحی داشته باشه از ناحیه اصل دیگری، یعنی یه اصل دیگری اصالت البراءه مثلا معید یکی از این دوتا استصحابات. خب مرحوم شهید در هر دو صورت چیکار میکردن؟ این اصل رجحاندار رو، حالا اما از این که مرجحش اماره شرعیه باشه یا اصول عملیه باشه، ترجیح میداد به او. ما هم گفتیم هیچ کدامش نمیشه. اما اماره شرعی چرا نمیشه نظرتونه؟ گفتیم بابا اون کاشف از واقعه، اینا اصلا ناظر به ظاهرن، او که در ردیف اینا نیست بتوان احد ما رو ترجیح بده، اون ناظر به واقع، این ناظر به ظاهره. پس اماره شرعی بر فرضاً با یکی از اینا موافق باشه نمیتونه مرجح باشه، لذا ما گفتیم هر دو تساقط. امروز رسیدیم به کجا؟ اونجایی که مرجح این احد الاصلین مثلا دو تا استصحاب الان با هم تعارض دارن، اصالت البراءه مثلا با یه دونه تطبیق میکنه، معید یه دونه است، باز آقای شهید میاد این اصل رو بر او مقدم میکنه. چرا؟ میگه برای این که این معید به یک اصل دیگر. ما که در اونجاش تساقطی شدیم، در اینجام تساقطی هستیم. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم لا وجه للترجیح به ترجیح به موافقت الاماره، اینجا میگیم لا وجه للترجیح به اکثریت اصول. حالا این یه اصله، این یه اصله، حالا یه اصل دیگه هم بیاد کنار این، عین صفری میمونه که شما کنار صفر بذاری، مگه اثری داره؟ ایشون میگه فایده ای نداره. الان اینا هر دو از تحت لا تنقض خارجن، اون وقت یه اصل تعبدی کی ارزه داره بیاد یه دونه از اینا رو داخل بکنه؟ عنایت کردین امروزی رو؟ دو تا استصحاب متعارض داری، این دو تا استصحاب متعارض یه دونش فرض بکنین با اصالت البراءه موافقه. حالا آقای شهید میخواد چیکار کنه؟ این استصحابه که با اصالت البراءه موافقه، میخواد این استصحابو بر اون استصحاب مقدم کنه. ایشون میگه لا وجهه. چرا لا وجهه؟ برای اینکه این دوتا در اثر اون علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه هر دوشون از تحت لا تنقض رفتن بیرون. حالا برفرد یه دونش با یه اصل تعبدی موافقه، او دیگه انقدر قدرت نداره، قدرت نداره اون اصل تعبدی بیاد این یه دونه رو داخلش بکنه در لاتنقض. پس نتیجه آن که چون که این اصلین موافق باشه احدهما با اماره شرعیه یا موافق باشه با اصول عملیه، اصلا ترجیح درست نی. اما اونجا چرا درست نی؟ برای این که اماره شرعیه در عرض این نی که بتوانه اینو ترجیح بده، و اما اصول عملیه چی؟ اون که در عرض اینه میگه بله، ولی این دوتا از تحت لاتنقض خارج شدن. اون وقت یه اصالت البراعه تعبدی نمیتونه قدرت نداره بیاد یکی از اینها رو داخل در لاتنقض بکنه. لذا میفرماد و مما ذکرنا، از مطالبی که قبلا گفتیم در رد شهید ثانی، گفتیم آقا ترجیح فقط مال خبرین متعارضینه، در اصل این ترجیح ممنوعه. و مما ذکرنا یظهر که لا فرق فی التساقط، ما چه احد ما از امارات شرعیه مرجح داشته باشه چه از اصول عملیه، ما در هر دو صورت تساقطی هستیم. فرقی نی بین ان یکونه این که اماره شرعیه باشه که اون روز گفتیم، و بین ان یکونه که امروز میگیم، فرقی نیست. این کل من الطرفین اصل واحد داشته باشه، و بین ان یکونه فی احدهما ازید من اصل واحد. آخه اگر یه اصلی بیاد مرجح یکی از اینا بشه، این طرفش یه اصل است، این طرفش دو اصل است. نه یا بگو این چون دو اصل است این به حساب مرجحه، این مقدمه بر اون، فرقی نمی کنه. این یه اصله باشه اونم یه اصله، تساقط. این طرف یه اصله باشه اون طرف دو اصله باشه، یعنی یه اصالت البراعی بیاد فرقی نمی کنه. لذا می فرماد ابدا فرقی نمی کنه، یه فرقی نمی کنه اون روز گفتیم، فرقی نمی کنه که اون مرجح اماره شرعیه باشه یا اصول عملیه. حالا اینجا میگه لا فرقه در این که کل من الطرفین یه دونه اصل باشه، یعنی هر دو استثابی باشن، یا این که نه در احد ما ازید از اصل واحد، یعنی این یه دونه استصحاب یه اصل دیگه هم باهاش موافق، فرقی نمی کنه. از ترجیح به کثرت الاصول بناءً علی اعتبارها من باب تعبد لا وکلا، شما نمی توانی با کثرت اصول بیای ترجیح بدی بگی درست این استصحاب معارض این استصحابه، اما این استصحاب یه اصلی دیگه هم کنارش هست. اگر ما اصول عملیه رو از باب تعبد حجت بدانیم، اینا وقتی هر دو از تحت لا تنقض خارج بشن، این اصل براءت انقدر ارزه نداره که بیاد یه دونه از اینا رو داخل بکنه در لا تنقض و شما درش استصحاب جاری کنی. چرا؟ لأن المفروض ان العلم الاجمالی یوجب خروج جمیع. ببینی این علم کدوم علم اجمالی؟ علم اجمالی به نجاست احدهما، این علم اجمالی اونه، با علم اجمالی به انتقاد حالت سابقه. برای این که اون علم اجمالی به انتقاد حالت سابقه یوجب و خروج جمیع الانائین، جمیع مجاری اصول کدومه؟ انائینه با تو اون مثالی که ما زدیم. اون علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه او باعث میشه که خارج بشه جمیع مجاری اصول، یعنی دوتا ضرب، هر دوی اینا از تحت لاتنقض خارج میشن. الا ما عرفته که ما روز اولم گفتیم لاتنقض اصلا اقتضا نداره. وقتی که ما علم اجمالی داریم یکی از این طهارت ها تبدیل به نجاست شده، دیگه این لاتنقض قدرت شمول هیچ کدام از این دوتا رو نداره. یعنی هر دو ظرف مجاری اصول، هر دو ظرف به خاطر اون علم اجمالی به انتقاض نجاست یکی، هر دو ظرف از تحت اون عموم لا تنقض خارج میشه چنانچه دانستی. بله اگر ما اصالت البراءه رو بگیم از ادله ظنیه میتونه قدرت داره. چرا؟ برای این که این دوتا است الان یه دونش با یه دلیل ظنی، مگه قائل داریم؟ بله. صفحه 216، صفحه 216 رو ببینید با این کتابایی که دست منه، همون خط هفتم هشتم، ایشون میفرماد یظهر، آخه اونجا کتاب براءت دیگه، کتابی است که اصالت البراءة تعبدن حجته، و ایشون میگه نعم یظهر من جماعتن که اصل البراءة تفید الذن، جماعتی این حرف رو میزنن، یعنی اصل براءت رو از اردو از ادله زنیه میدانن. یعنی اگر من با اصالت البراءه توتون رو حلال کردم زن بهلی، آخه ما ها میگیم تعبده، شما الان با اصالت البراءه اگر گفتی توتون حلاله، حلال تعبدیه، حلال ظاهریه، ولی اونا میگن نه، اگر شما با اصالت البراءه گفتی توتون حلاله، حلال واقعیه. چرا؟ چون اصالت البراءه مفید زنه، این امارات شرعیه. پس یادتون نره با این نسخه هایی که دست منه، صفحه 216، سطر 7، 8، 9، من همینطوری از سابق یادمه، نعم یظهر من جماعت که اصل براءت مفید زنه، از ادله زنیت، من هم صاحب معالم، من هم شیخ بهایی، دو سه ترم اسمی برای ایشون. اگر این رو بگیم، اون وقت اگر یه دونه از این اصلا اصالت البراءه تأییدش بکنه، اصالت البراءه رو هم از ادله زنیه بدانیم، اون وقت میتوانه این یه دونه رو داخلش بکنه در لاتنقل. عنایت بفرمایید، اون خط بالا چی فرمود؟ فرمود بنابر این که اصول عملی از باب تعبد حجت باشه، لا وجه که نمیتوانیم، چون هر دو اینا خارج شده، یه اصل براءت یه قدرت نداره بیاد احده ما رو داخل بکنه در تحت لاتنقل. اما اگر این مبنای معالم و بهایی رو قبول کردیم، ما گفتیم اصالت البراءه میشه از ادله شرعیه، عیبی نداره، نعم یتجه، نه اینکه گفت لا وجهله. بنابر این که اصول تعبدن حجت باشه، لا وجهله که بیایم با توافق این اصل اونو ترجیح بدیم. ولی چرا؟ وجه یتجه یعنی لهو وجهون، متجه وجهه که ترجیح بدیم بنابر اعتبار اصول منباب زن. خب صورت اول و دوم تموم شد، میخوایم وارد صورت سوم بشیم. چی بود صورت سوم؟ فراموش نشه اون صورت ها. اون صورت اولا اگه جمع بین استصحابه میکردیم چی میشد؟ مخالفت قطعیه عملیه داشت. صورت دوم مخالفت عملیه قطعیه نداشت، ولی دلیل داشتیم بر منع جمع، بله، که دوتا استصحاب رو جمع نکن. لذا گفتیم در صورت اول و صورت ثانیه تعارضا تساقطا رجوع کن به قاعده دیگه. در صورت اولا رجوع کن به قاعده احتیاط، در صورت ثانیه هم رجوع کن به قاعده طهارت. حالا به اجماع هم کاری نداریم، میمونه صورت سوم. صورت سوم کدومه؟ جمع بین استصحابینش مخالفت عملیه نداره مثل اولی، دلیل بر منع جمع هم نداریم مثل دومی. پس می توانی هر دو رو جاری کنی و اصلا بر هر دوش باری کن، بار کن، در مقابل صورت چهارم که اصل بر هر دو نمیشد باری کنی، بار کنی. پس ما الان صورت سومی، یعنی دو تا استصحابه میخوایم جمع کنیم، اگه این استصحابا رو جاری بکنیم مخالفت عملیه قطعیه نداره، دلیل بر منع جمع هم نداریم و اصل بر هر دو هم اثر بار کن. مثالش چی بود؟ یه نفر غفلتاً با یه مایعی وضو میگیره بعد شک میکنه، چون اگر ابتداءً توجه داشته باشه که قصد قربتش نمیاد، اصلا وضوش باطله. نه، یه مایه اونجا بود وضو گرفت، بعد از وضو گفت آیا نکنی این بول باشه، تو این زر بچه مثلا ادرار کرده، من با این مردد شد بین بول و آب. خب اگر آب باشه بدنش که پاک بود، این آدم بدنش پاک بود، از نظر بدن خبث داشت یعنی طهارت داشت، از نظر روح حدث داشت چون محدث بود دیگه، یعنی روحش آلوده بود ولی بدنش پاک بود. حالا با یه همچی چیزی وضو گرفته، اگر آب باشه هم آلودگی روح رفته طهارت اومده و هم بدنش به حال خودش پاکه، و اگر واقعا بول باشه آلودگی روح به حال خودش هست، بدنش هم شده نجس. حالا اینجا چی کار بکنیم؟ اینجا استصحاب میکنیم، میگم من که نمیدونم بدنم نجس شده یا نه. این حرفا رو ایشون صفحه 19 زدن ها، 19 کتاب قهر، صفحه 19 در مبحث قهر ایشون این مثال رو زدن. این حرفایی هم که امروز میزنن همه حرفاییست که اونجا زدن، حرفای جدیدی نی. چی کار میکنی؟ نمیدونم با این کاری که من کردم بدنم نجس شد یا نه، استصحاب طهارت بدن. نمیدونم با این کاری که کردم آلودگی روحم از بین رفت یا نه، استصحاب کن آلودگی روح رو، بدن شما میشه پاک ولی شما هنوز همچنان محدثین. خب ببینی دو تا استصحاب جاری کردیم، اثراش هم بار کن. بدن پاک اثرش چیه؟ نمیخواد بری تطهیر کنی. روحت آلوده است اثرش چیه؟ برو یه آبی دیگه پیدا کن وضو بگیر. اثر بار کردیم دیگه. الان اثر بار کردی، بدن پاک، اثرش چیه؟ نمیخواد بری اعضای وضو رو تطهیر کنی. از اون ور روحت آلوده بوده، بازم روحت آلوده است، اثرش چیه؟ با این حال نماز نخون، برو یه آب سالم پیدا بکن وضو بگی. خب اینجا جمع بین استصحابن کردی، هیچ مخالفت عملیه قطعیه نداره، نهایتش مخالفت التزامیه. یعنی اگر واقعا آب باشه، خب من نباید ملتزم بشم به آلودگی روح، ولی ملتزمم. ببینی مخالفت التزامیه داره. بعد یعنی اونجا ایشون ثابت که صفحه 19 20 21 اون دو سه صفحه بحثا همه این بود که خلاصه مطلب مخالفت التزامیه عیبی نداره، اونی که حرامه مخالفت عملیه قطعیه است. و در اینجا مخالفت عملیه قطعیه نداره، نهایتش مخالفت التزامیه داره. خیلی کم خوندیم و عنایت بفرمید آقا، ما بخواهم هرچی دورتر از این 3-4 صفحه راحت بشیم نمیشه. عنایت بفرمید. اما صورت و ثالثه و هیه، صورت ثالثه اونجاییست که یو عملو فیه به استصحابین. کجاست فهوه؟ کجاست که یو عملو فیه به استصحابین؟ اونجایی که علم اجمالی داریم به ارتفاع احد المستصحابین. چون که بدنم پاک بود، روحم هم آلوده بود، بعد این کار من یقین دارم یکی از اینا رفته. چون اگر آب باشه به حساب اون آلودگی روح رفته، اگر بول باشه طهارت بدن رفته. اینجا هم این همونجاست، علم اجمالی داریم بعد از این وضوعی که میگیره با این مایه، علم اجمالی داره به انتقاض حالت سابقه ماکانه، علم اجمالی داریم به انتقاض احد المستصحبین، به ارتفاع احد المستصحبین. ولی اینجا علم اجمالی غیر مؤثرن شیئن، یعنی صورت اولا اون علم اجمالیش مؤثر بود در مخالفت قطعیه، اینجا مؤثر نی. با اینکه اینجا علم اجمالیه به انتقاض حالت سابقه، ولی معذالک ایشون میگه مخالفت عملیه پیش نمیاد. اشکالی نمیکنه اینجا؟ چه فرقی داره اینجا با صورت اولا؟ صورت اولا ایشون چرا میگفت نمیشه؟ میگفت تناقض بین صدر و ذیل میشه، اونجا میشه. باید بگی بدن پاکه، باید بگی روح لاتنقض، اینه دیگه، باید بگی بدن پاکه، باید بگی روح آلوده است، ذیلش میگه باید یکی از اینا رو دست برداری. درست همون مناقضه صدر و ذیلی که در حال شما فکر بفرمی، درست همون مناقضه بین صدر و ذیلی که اونجا پیش میمد اینجا پیش میاد. ولی ایشون میفرماد نه، اینجا علم اجمالی به ارتفاع احد المستصحبین هیچ اثری نداره. فمخالفته، مخالفت اون علم اجمالی، لا یوجب مخالفتن عملیه لحکم شرعی کما لو توزع غفلتن اشتباهن به ما این مرددن بین البول و الما فانهو. دوتا استصحاب جاری کن، یحکم به بقاء الحدث و طهارت الاعضا استصحابا لهما. حدث داشتی حالا هم استصحاب کن، طهارت اعضا بود حالا هم استصحاب کن. و لیس العلم الاجمالی به زوال احدهما. درست شما علم اجمالی به زوال احدهما داری، ولی لیس مانعن. اونجا علم اجمالی در صورت اول، علم اجمالی به زوال احد ما مانع بود از جریان استصحاب، ولی ایشون میفرماد اینجا لیس مانعا من ذلک. چرا؟ برای اینکه اون واحد مردده بین حدث و طهارت ید، ید غلط بدن درسته، برای اینکه اون امر زائل مردد بین حدث و طهارت بدن، این لا یترتب علیه حکم شرعی، این حکم شرعی برش مترتب نی تا ترتیب او مانع از عمل به استصحابین بشه. ولا یلزم و از حکم به وجوب وضو، این آدم بعد الان بگه بر من وضو واجب و غسل اعضا واجب نیست، ایشون میفرماد لا یلزم از این حکم هیچ مخالفت عملیه حکم شرعی پیدا نمیشه. ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی همون طوری که از استصحابین اگر جاری میکردی مخالفت عملیه نداشت، این حکمم بکنی. چه حکمی؟ بگی وضو بر من واجبه، اعضاء بدنم هم لازم نیست بشورم، ایزن مخالفت عملیه نداره. ایزن معلوش معلوم شو. اون بالا گفتیم جمع بین استصحابین مخالفت عملیه نداره، اینجا میگیم چی؟ میگیم حکم به وجوب وضو و عدم غسل اعضا اینجا مخالفت عملیه ایزن نداره. یعنی شما اگر بگی بر من واجبه وضو گرفتن و بر من واجب نیست غسل اعضا، نه اون استصحاب اینش مخالفت عملیه داره و نه این مخالفت عملیه داره. البته ایشون میگه اگر شبهه رو حکمیه بگیریم مخالفت عملیه داره، ولی آقایون خستن، ان شاءالله شنبه.